بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أجعل الله فرجه الشريف. اشاره کردیم که هدف مکتب قضایی اسلام عدالت قضایی است و عدالت قضایی یکی از عناصرش تحقق امنیت در جامعه است و تحقق امنیت یکی از عناصرش حاکمیت قانونه. گفتیم این حاکمیت قانون از نظر ما قانون الهی، توضیح دادیم، یعنی از اولا حاکمیت از آن خداست، خدا این حاکمیت رو به نبی اعظم و ائمه معصومین علیهم السلام داده و در دوران غیبت به فقهای عادل دارای کفایت. به همین دلیل گفتیم برای تأمین حاکمیت قانون غیر از اون ابزارهایی که عادتاً در اختیار قانونگذاران بشری است که گفتیم دو تاست، یکی فرهنگ سازی که به تعبیری امر درونیه و یکی کنترل که امر بیرونیه، ما در زمین یه نکته دیگری رو در اختیار داریم و اون اینه که چون این قوانین ما یه نوع قداستی داره، قوانینی که توسط دولت اسلامی، دولت به معنای وسیع کلمه نه قوه مجریه، وضع میشه، التزام بهشون یه نوع التزام به امر دینیه که این یه قداستی داره، قهرن باید حاکمیت قانون در جامعه اسلامی قوی تر از حاکمیت قانون در سایر جوامع باشه. البته باز تأکید میکنم ما بحثمون بحث نظریه ها، حالا این بیرون واقع چه خبره ما کاری با اون نداریم و یکی از مشکلات ما، من بارها در طول سالهای گذشته بعد از انقلاب این نکته رو به اشکال مختلف عرض کردم، این است که علارغم تشکیل حکومت دینی در کشور و علارغم این که قانون اساسی حکومت دینی رو تایید کرده و اون قانون هم مورد تایید مردم قرار گرفته، رفراندوم شده و علارغم این که به اصطلاح ما مثلا مبتنی بر آراء حضرت امام رضوان الله علیه قانون اساسی رو که نوشتیم مثلا، با همه این احوال اما در واقع خارجی یک مشکلی واقع هست و اون اینه که ببینید یه ایده ای در دوران رنسانس به بعد در غرب مطرح شد که من در جای خودش گفتم این ایده در متن تمدن مسیحی طبیعی بود که شکل بگیره تحت عنوان جدایی دین از سیاست. این جدایی دین از سیاست یا جدایی حکومت از دین، این یه چیزی بود که در غرب اتفاق افتاد به خاطر اینکه دینی که اونها داشتن، یعنی همون دین مسیحی که حکومت میکرد، توانایی های حکومتیش کامل نبود، اون نقص های حکومتی که حالا من در کتاب ولایت و دیانت به یه شکل البته مختصری توضیح دادم، نقص هاش باعث میشد که نهایتا هم ارباب کلیسا به این نتیجه رسیدن که باید دین از سیاست جدا بشه، هم متفکران و اندیشمندان غربی. در نتیجه چیزی پیدا شد که اصطلاحاً بهش میگن سکولاریسم یا لایسیسم. سکولاریسم و لایسیسم دو تا اصطلاح به یک معناست، بعضی ها اینا رو برمیدارن مندرآوردی از خودشون تفسیر میکنن. لایسیسم اصطلاح فرانسویه، سکولاریسم اصطلاح انگلیسیه، هر دو به یه معناست. به معنای جدایی دین از سیاست، نه به معنای بیدینی، نه به معنای نفی دین. سکولاریسم به معنای نفی دین نیست، دین هم قبول داره. پوش میگه دین کاری به حوزه سیاست، مقصود از حوزه سیاست هم حوزه عمل اجتماعیه به معنای وسیع کلمه. میگه دین کاری به حوزه سیاست یعنی حوزه عمل اجتماعی نداره. همین، نمیگه دین نباشه که، با دین مخالف نیست که سکولاریسم لایسیسم. حالا بعضی ها یه چیزای تعریف از خودشون در میارن، سکولاریسم یعنی غیر دینی، لایسیسم یعنی ضد دینی، از این چرت و پرتایی است که از خودشون در میارن دیگه. حالا بعضیا برای خودشون اصطلاح میسازن، البته لا مشاخطه فی الاصطلاح، حالا هر کی دوست داره اصطلاح. ولی اونی که تو غربه، سکولاریسم و لایسیسم هر دو به یه معناست. این اندیشه، یعنی اندیشه جدایی دین از سیاست، اندیشه نبوده که تو اسلام یه اندیشه طبیعی باشه. تو اسلام اصلا اندیشه حاکم این بوده که دین و سیاست در هم آمیخته است. شیعه و سنی در این نقطه با هم مشترک بودن. شیعه، سنی، خوارج، همه مذاهب با همه اختلاف نظرهایی که داشتن تو این با هم مشترک بودن. و اصلا تلقیشون این بود که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم مدینه تا امکان براش فراهم شد یه حکومت تشکیل داد و این حکومت برخواسته از خود دین بود. این تصور این بود. بنابراین از نظر اسلامی مسلمون ها اصلا جدایی دین از سیاست یه مفهوم ناشناخته ای بود. یه شخصی به نام علی عبدالرزاق که در واقع سفیر مختار مصر بود در کشورهای اروپایی و به صورت خاص در انگلستان و خودش تحصیل کرده الازهر مصر بود، حالا یا واقعا تحت تأثیر اونا قرار گرفته بود یا همچین چیزی رو گفت، یا پول گرفته بود یا همچین چیزی رو گفت، حالا اونشو من نمیدونم، مأمور بود چی بود، معذور بود، واقعا اعتقاد داشت، یا کتابی نوشت به نام الحکم الاسلامی، بله الحکم الاسلامی اگر اشتباه نکنم، علی عبدالرزاق. بعد ایشون تو اون کتابش اومد گفت اصلا اسلام حکومت نداره، پیغمبر اصلا حکومت تشکیل نداده در مدینه، کاری که پیغمبر کرد اصلا حکومت نبوده، اگرم حکومت بوده ربطی به دین نداشته. همچه حرفی رو برای اولین بار، یعنی در واقع اولین اندیشه سکولار در اسلام رو ایشون مطرح کرد. عکس العمل جهان اسلام، اصلا کاری به شیعه نداریم ما، اصلا شیعه ها شاید خیلی وقت اون موقع نفهمیدن همچه حرفی اتفاق افتاده. عکس العمل جهان اسلام چی بود؟ الازهر مصر که این آقا تحصیل کرده اونجا بود، این آقا رو تکفیر کرد. تکفیر، نه تفسیق، نه گفت اندیشت غلطه، نه گفت این فسقه، گفت کفره، گفت اصلا تو با ضروری دین مخالفت کردی. از نظر الازهر این که پیغمبر حکومت تشکیل داده، اسلام حکومت داره، جز ضروریات دین بود. وقتی گفتینو گفتن آقا تو اصلا کافری، تکفیرش کرد. و البته بعدن دیگرانی آمدن در دفاع از این آقا کتاب نوشتن. حالا عرض کردم نمیدونیم واقعا اعتقاد داشتن یا مثلا بازم اونا مأمور بودن. و کم کم این اندیشه توی مسلمونا پیدا شد. حالا نکته ای که من میخواستم عرض کنم این بود، علارغم این که ما حکومت اسلامی تشکیل دادیم، قانون اساسی ما داره میگه دین از سیاست جدا نیست، شعار ما تو تمام منابر و مراکز و تریبونها، صدا و سیما غیره همینه، ولی به لحاظ واقعی و خارجی کاری ما داریم میکنیم که گویا دین از سیاست جداست. ما رفتارمون یه طوریه که بازتاب بیرونیش اینه که انگار دین از سیاست جداست. حتی ببینید چیزایی که ما ایجاد کردیم، حالا من نمیخوام همه چی رو بگم غلطه ها، ببینید نتیجه‌ای که پیدا میشه، مثلا فرض کنید تو دانشگاه‌های ما یه چیز درست میشه به نام نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه، میخواد چی تأمین کنه؟ بعد دینی دانشگاه رو. یعنی دانشگاه خودش ضرورتاً دینی نیست، یه چیزیه، بعد یه چیزی میاد. همین نهادها تو مراکز مختلف، مثلا سپاه، ارتش، نمیدونم فلان. خب این نوع تفکر باعث شده که یک نتیجه پیدا شده الان، نتیجه واقعی. یا ببین اینا نتیجه های واقعیه که علارغم اینکه حکومت ما دینی است، حالا الان به اعتقاد ماها، به صورت خودتون، به وجدان خودتون برگردید، بهترین داور اینجا وجدانه. این احساس ما نداریم که قوانینی که مجلس شورای اسلامی وضع میکنه یا قوانینی که دولت مثلا ابلاغ میکنه، اینا مثلا قوانین شرعی، الزام شرعی داشته باشه. این احساس نیست، این احساس نیست. هرچی هم شما بگی هست، وجدان من میگه آقا نیست، نیست، این احساس نیست. یعنی ما این کار کردیم، ببینید ما یک احساسی ایجاد. بعد عرض کردم دیروز، اونا قوانین غیر دینی خودشون رو با تأکید بر این که غیر دینیه، نمیگن دینیه، یه طوری میکنن که جزء باور مردم میشه. ما قوانینمون که به لحاظ نظری در واقع دینیه، یک طوری کردیم که مردم احساسشون اینه که اینا دینی نیست. برای همینه هنوز که هنوزه، ببینید هنوز که هنوزه، یه 20 روز یه ماه قبل مدیر کل دارایی قم با معاونینشون اومدن دفتر من برای گزارش آمدن، یکی از جملاتی که گفتن این بود، ببینید چقدر این بعد 44 سال، گفتن آقا بعضی از تجار بزرگ قم متدین، گردش واقعی مالیشون بالای 40 میلیارده، اعلامی که به ما کردن 400 میلیونه، نه حالا دیگه نه اینقدر هم نیورده، یه 400 میلیون از 40 میلیارد، یعنی از 40,000 میلیون میلیارد رو اول معنا کنم، چون طلبه ها که نمیدونن میلیارد خوراکیه یا پوچاکی. 40,000 میلیون 400 میلیون، یعنی 1%شو، 1%شو اعلام کرده. من اول حکومت آقای خاتمی به این آقایونم گفتم اول حکومت آقای خاتمی با آقای نمازی که وزیر اقتصاد دارایی وقت بود، خب رفیق بودیم ما، اقتصاددان خوبیه، ایشون اون روز به من گفت که من نمیخواستم وزارت رو بپذیرم، رهبری خودشون شخصا به من گفتن تو قبول کن، من قبول کردم. به ایشون گفتم ببین مردم مالیات نمیدن همون طوری که در دوره شاه نمیدادن. گفتم ببین متدینین، ما به دینار کار نداریم، گفتم متدینین میرن پیش مراجع تا اون دینار آخر مالشون رو که خمس بهش تعلق میگیره اعلام میکنن که مالشون پاک بشه، چون احساس وظیفه میکنن. هرچند متدینین متاسفانه الان دینشون از این جهت هم تضعیف شده، ولی متدینین این کارو میکردن، میرفتن پیش مراجع تا اون دینار آخر رو ابراز میکردن، خمسش هم میدادن، با اینکه هیچ مرجعی نمیرفت در خونه یارو بگه آقا چقدر داری چقدر نداری، پو بده خمس تو، هیچکی نمیرفت بیام چیکاری بکنه، هر روزم نمیکنه. ولی اون میامد خودش وظیفه خودش میدونست به عنوان وظیفه دینی میامد و قربتن الله میامد، خمسش هم دو دستی میداد با آقا، دستش هم دست آقا رو میبوسید که خمسشو گرفته قبول کرده میرفت. گفتم ولی همین آقا در دوران طاغوت سعی میکرد مالیات نده، چون میگفت اون حکومت غیر اسلامیه، برای چی بهش مالیات بدیم؟ دو تا دفتر داشت، یه دفتر مخصوص مالیات، یه دفتر واقعی که بینشون کاملا تفاوت بود. متاسفانه عرض کردم من مال 20 سال قبل و نه حالا، این جمله اون موقع من به آقای نمازی گفتم، گفتم یه کاری کنید مردم احساس کنن مالیات دادن مثل خمس و زکات دادن امر دینیه، احساس واقعیه. ببینید اینجوری نیست که شما بری به مردم بگی آقا امر دینی، از فردا همه بگن امر دینی، اینجوری نیست. اگه قبعی سادگی بود ما با یه دونه منبر همه چی درست میگن، با منبر همه چی درست نمیشه. نمیگم منبر بده ها، منبر خوبه، نمیگم تریبون بده، تریبون خوبه، اما فقط با حرف که کار درست نمیشه، با باید اون احساس رو ایجاد کنی در طرف. ما این کار نکرد، در نتیجه عرض کردم مدیر کل اقتصاد دارایی قم، این مدیر کل فعلی، یه 20 روزی ما قبل میاد پیش من، بعد میگه بله یکی از متدینین قم که طبق اسناده، چون الان خب حسابا خیلیش قابل کنترله، میگه طبق اسنادی که ما داریم، حالا تازه این اسنادیه که اینا دارن میتونن کنترل کنن، 40 میلیارد گردش مالیشو 400 میلیون، یعنی 1% اعلام. حالا ممکنه اون آقا یک عالمه دلار تو لحاف و دوشکش داشته باشه، به قول اون آقا اونا دیگه از حساب خارجه، اون دیگه خدا میدونه. ولی همون آقا اگر متدین باشه، موقع خمس و زکات همه اینا رو میره ابراز میکنه. ببین این مشکل در ما هست که ما نتوانستیم این باور رو ایجاد کنیم که بابا این حکومت دینیه، قوانینش قوانینی است که به منزله قوانین دینیه. برای همین ما حاکمیت قانونمون با مشکل مواجهه. حالا میخواستم اونی که امروز بگم، حالا اینا خیلی طولانی شد، مقدمه بود، یه خبر بود و اون این بود که ما قبلا فهرست 2021 حاکمیت قانون رو دیدیم، ایران در اونجا رتبه 119 هم بود. خبر خوبش این که در فهرست 2022 هم با 119 همیم، یعنی بدتر نشدیم. این از این جهت خبر خوبه، یعنی رنکینگ جهانیمون در سال 2022 همون 119. ولی از نظر امتیاز، ببینید امتیازی که اینا میدن، بالاترین امتیازی که میدن یکه. ما سال گذشته 42 صدم گرفته بودیم، یعنی حالا اگه یک رو بگی صد، حالا به جایی که راحت تر باشه، اگه اون یک رو صد فرض کنین، ما پارسال 42 گرفته بودیم، امسال 41، یعنی یه نمره پایین اومدیم از نظر نمره، اما از نظر رتبه شانس آوردیم که کشورهای دیگه یه جوری شده که ما بدتر نشدیم. البته پارسال 139 تا کشور ارزیابی شده بود، یعنی 2021، حالا پارسال که میگم مثلا 2021 139 تا کشور ارزیابی شده بود، 2022 140 کشور، یعنی یک کشور اضافه شده. یعنی بنابراین ما مثلا الان میتونیم بگیم که ما یک کمی بهتر شدیم، پارسال از 20 تا کشور بالاتر بودیم، امسال از 21 کشور. نکته دیگری که هست، این محورها امروز نمیرسم ولی حالا انشالله جلسه آینده. ببینید این نمرات 8 تا شاخص داره به ما نمره دادن. من فقط یک چیزیشو بگم بعد فردا بهتون نشون میدم، چون اینجا تو اسلاید نمیشه، باید جداگانه نشونتون بدم، اون فایلشو آوردم. نکته جالبی که داره داستان این به اصطلاح فهرست 2022 این استش که بالاترین نمره ما در این شاخصهای هشتگانه، این شاخصهای هشتگانه یعنی محدودیت در اختیارات دولت، عدم وجود فساد، دولت باز، حقوق بنیادی، نظم و امنیت، اجرای مقررات، عدالت مدنی و عدالت کیفری، به نظر شما بالاترین امتیاز ما در سال جاری در یعنی 2022 تو چی بوده؟ نمی‌بینی؟ آه این نمی‌آ؟ پرید؟ یا رب نمی‌دانم. حالا به هر حال اونی که ما درش بالاترین امتیاز رو داریم، حالا فردا ببینم یه کارش کنیم بیاد، نمیدونم آن چرا پرید، بالاترین امتیاز رو ما درش داریم، این عدالت مدنیه. ما تو عدالت مدنی در حالی که توی چیز به اصطلاح نمیاد اصلا، نه نمیدونم چی شد. آره تو عدالت مدنی
فهم خودش ما میشود،
سیستم هایی هستن که خب قد شد
ساعت دیگه
بالاخره تو علی نمیاد، هیچ کدومش نمیاد. بگذاریم تو عدالت مدنی ما بالاترینیم تو نمره ها، تو رنکینگ ها. فکر کنم حالا الان چون میگم اون نمیاد دیگه نمیشه بهتون نشون بدم، ظاهرا 64 رو میم، یعنی تو 140 کشور تو عدالت مدنی 64 رو میم، تو دولت باز هم نمرمون بالاست، البته نه به اون مقدار، الان یادم نیست عددش دقیقا چند بود، ولی تو دولت باز هم نمرمون بالاست. اما خب توی زمینه‌های دیگه بعضی جاها نمرمون خیلی پایین تره که بعد میانگین شده اینی که 119 همیم. اگر اشتباه نکنم توی حقوق بنیادی Fundamental Rights تو اونجا از همه فکر کنم اونجا از همه پایین تری، تو Fundamental Rights از همه فکر کنم پایین تر باشه. آره تو Absence of Corruption یعنی نبود فساد اونجا هم نمرمون خوبه، تو امنیت نمرمون خوبه، یعنی اینا امنیت ما رو نمره نسبتا نمیگم خوب، یعنی مثلا خیلی ممتاز نه، ولی مثلا فرض کنید توی Order and Security نظم و امنیت 71% نسبت نمره ما، یعنی تقریبا خیلی خوبه. یا توی مثلا سیویل جاستیس توی عدالت مدنی 54%، بهترین نمرمون امنیته. ببخشید من اشتباه گفتم بهترین نمرمون سیویل جاستیسه، نه امنیت مدنی بهترین نیست، بهترین نمرمون همین به اصطلاح نظم و امنیته 71%. نه نظم و امنیت به اون معنایی که گفتیم. آره بعد توی regulation enforcement یعنی توی به اصطلاح سیستم اجرای مقررات هم نمرمون خوبه، تو اجرای مقررات هم نمرمون خوب دادن 45% بهمون دادن، البته از سیویل جاستیس پایین تره، ولی تو بعضی چیزها خیلی پایینیم. عرض کردم پایین ترین نمره‌ای که ما داریم تو فاندامنتال رایتسه که 20%، تو حقوق اساسی کمترین نمره رو به ما دادن توی. حالا اینکه اینا این نمره دادن درست دادن غلط دادن اعمال ها مثلا نظر شد اونا رو ما کار نداریم، اونا نمیدونیم. اگر یادتون باشه ما شاخصاشون رو بحث کردیم، گفتیم شاخصاش از نظر اسلامی مورد قبوله، بعضی جاها تفسیرامون متفاوته. اینم که اینا اطلاعاتشون درست بوده غلط بوده اعمال نظر کردن نکردن اونو کار نداریم، فقط به صورت حالا یک با نشمایی از قضیه ما اینو اشاره میکنیم. حالا من اینو میذارم همین اطلاعاتو که آقایون بذارن توی سایت اینجا که فعلا پرید یه بخش اشاره گذر اون بخش های حقوق قبول، شاید مثلا یک سری مسائلی که اتفاق افتاد در کاهش نمره ما توی این قسمت مؤثر بوده. خب دنبالش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.